سه‌شنبه ها با موری، قسمت هفتم. سه‌شنبه نهم، موضوع بحث عشق. وقتی از نیوتن غربی برمیگشتم به تغییر رنگ برگ ها که طلایی و قهوه‌ای شده بودند پی بردم. مشاجره و اعتصاب هم در دیترویت میان کارگران فروکش کرده بود. هر یک از طرفین دعوا دیگری را به دلیل عدم ارتباط مناسب متهم می‌کرد. اخبار تلویزیونی هم بسیار غم‌انگیز بود. در روستاهای کنتاکی سه مرد یک سنگ قبر را از بالای پل پرت کرده بودند که سبب خرد شدن شیشه جلوی یک ماشین در حال حرکت و کشته شدن یک دختر نوجوان که با خانواده‌اش در حال سفر زیارتی بود شده بودند. در کالیفرنیا دادگاه اوجی سیمسون هم داشت به پایان می رسید و همه مردم آمریکا در مورد این قضیه حرف می زدند. حتی در فرودگاه ها هم تلویزیون ها روی شبکه سی ان ان تنظیم شده بود تا کسانی که می‌خواستن وارد گیت ها شوند از اخبار جدید بی نصیب نمانند. من چندین بار تلاش کردم که با برادرم در اسپانیا تماس بگیرم، برایش پیغام گذاشتم. من واقعا تصمیم دارم با تو حرف بزنم و این که چقدر در فکر خانواده هستم. بعد از سپری شدن چند هفته پیغام کوتاه از او به دستم رسید، اینکه همه چیز خوب است ولی دلش نمیخواهد درباره مریضیش حرف بزند و از این بابت متاسف است. درباره استاد پیرم، این خود بیماری بود که داشت او را از پای در می آورد، نه حرف زدن در مورد بیماری. بعد از آخرین دیدارم با موری، یکی از پرستارها سندی را به آلتش وصل کرده بود که ادرارش را از طریق لوله‌ای به محفظه که در زیر صندلی‌اش قرار داشت می‌رساند. پاهایش هنوز به تیمار احتیاج داشت، گرچه قادر به تکان دادن پاهایش نبود ولی می‌توانست درد را حس کند. وقتی کسی به ملاقات موری می‌آمد در حین گفتگو از آنها می‌خواست که بالش‌های او را تنظیم کنند یا پاهایش را چند سانتی متر بلند کنند تا راحت‌تر بتواند صحبت کند. می توانید در ذهن خود مجسم کنید که روزی نتوانید سر خود را تکان دهید. هر بار که او را می دیدم حس می کردم بیشتر در صندلی فرو می رود. ستون مهره هایش فقط ظاهرش حفظ شده بود، ولی با این حال او اصرار داشت که هر روز صبح او را از تخت بلند کنند و با صندلی چرخدارش او را داخل اتاق مطالعه ببرند. او زمانی که در بین کتاب‌ها و روزنامه‌ها و گلدانی که در مقابل پنجره‌اش بود قرار می‌گرفت، حس فلسفی و آرامش بخشی نصیبش می‌شد. او گفت: من در جمله‌های قصار جدیدم این را هم اضافه نمودم. می‌خواهم بشنوم. زمانی که در رخت خواب هستی مرده‌ای. بعد لبخندی زد. فقط موری قادر بود به چنین موضوعاتی لبخند بزند. برنامه راه شب تد کاپل شخصا با او تماس گرفته بود. موری گفت: آنها میخواهند به اینجا بیایند و یک برنامه دیگری را با حضور من ضبط کنند، ولی فعلا صبر کردند تا چی؟ تا زمانی که نفسهایت بالا نیاید و به آخر برسد؟ شاید. در هر صورت خیلی با آن لحظه فاصله ندارم. این چه حرفیست که میزنی؟ متاسفم. این رفتار آنها خیلی مرا آزار می دهد. این که آنها صبر کنند تا تو پژمرده شوی. عصبانی می شوی چون به نوعی به فکر من هستی و قصه‌ام را می خوری. موری لبخندی زد و گفت: بله، شاید آنها تصمیم گرفتن از من برای ساختن درام استفاده کنند. هیچ اشکالی ندارد، ولی شاید آنها هم به کار من می آیند. آنها با این کارشان به من کمک می کنند تا بتوانم پیامم را به گوش میلیون ها نفر برسانم. من که نمی توانستم بدون آنها این کار را بکنم. درست است؟ پس این یک نوع مصالحه است. موری سرفه‌ای کرد که به دنبالش خلطی را به داخل دستمال کاغذی انداخت و بعد گفت: من به آنها گفتم که خیلی هم نباید منتظر بمانند، چون امکان دارد دیگر صدایم در نیاید. وقتی بیماری به ریه‌ام برسد امکان حرف زدن از من گرفته می شود. همین الان هم موقع حرف صحبت کردن، باید بین صحبت‌هایم مرتب استراحت کنم. من قادر به صحبت کردن طولانی مدت نیستم. کلی از قرارهای ملاقاتم را کنسل کردم. میچ، ملاقات کنندگان من بیشمارند، ولی من هم دیگر خیلی خسته و درماندم. اگر نتوانم با دقت و توجه حرفهایشان را بشنوم، پس قاعدتاً کمک خاصی هم نمیتوانم بکنم. به ضبط صوت نگاهی کردم. احساس گناه میکردم. انگار از زمانهای ارزشمند باقی مانده استاد برای صحبت میدزدیدم. پرسیدم: میخواهی فعلا بحث را تا اینجا به پایان ببرم؟ ضبط زیادی باعث خستگیت میشود.
موری چشمانش را بست و سرش را تکان داد. انگار صبر می کرد تا درد مخفی لحظه ایش را برطرف کند. سرانجام شروع به حرف زدن کرد و گفت: نه، من و تو نباید صبر کنیم، بلکه باید ادامه دهیم، چون این آخرین پایان نامه ما در دانشکده است. تو که خبر داری، آخرین پایان نامه ما. اولین پایان نامه ما در دانشگاه به خاطر آوردم که در آن هم موری بود. او به من گفت که من شایستگی کافی برای انجام یک پایان نامه عالی را دارم، چیزی که من هیچ وقت تصورش را هم نکرده بودم. حالا دوباره من و موری برای انجام این پایان نامه در کنار هم بودیم، ولی با یک تفاوت: گفتگوی مردی رو به موت با مردی زنده که درباره دانستنی های ضروری زندگی تحقیق می کند. و این دفعه عجله چندانی برای تمام شدن پایان نامه نداشتم. قاب دیواری تزیین شده ای هدیه تولد 70 ساله موری در پشت سر من قرار داشت که هر قسمتش را با یک جمله امید بخش دوخته بودند. جمله هایی مثل: ناامید نشو، بهترین ها زن هنوز هم وجود دارند، موری همیشه در سلامت فکر، دارای عالی‌ترین نمره. موری در حالی که به تزیینات دیواری زل زده بود گفت: دیروز یک نفر سوال جالبی از من پرسید. پرسیدم: چه سوالی؟ گفت: آیا نگران این نیستی که بعد از مرگ همه تو را به فراموشی بسپارند؟ خب آیا نگرانی؟ گفت: فکر نمی کنم. من با آدم های زیادی در ارتباط هستم که با هم صمیمی هستیم. وقتی عشق بین ما هست، مگر می شود فراموش شد؟ عشق کلید زنده ماندن است، حتی بعد از مرگ. جمله شاعرانه است: عشق سبب زنده ماندن است، حتی وقتی مرده باشی. موری لبخند زیبایی زد و گفت: شاید، ولی میچ، آیا فقط این حرف هایی که ما میزنیم به اینجا اختصاص دارد؟ یا وقتی داخل ماشین یا هواپیما هستی، یا زمانی که تنها هستی نیز این حرف ها را گوش میکنی؟ سرم را به نشانه تایید تکان دادم. پس تو هم جزء کسانی هستی که وقتی مردم را از یاد نمیبری، صدایم را به خاطر خواهی داشت و من آنجا حاضر خواهم بود. به یاد صدایت خواهم بود. و بهترین کار این است که اگر دوست داشتی کمی هم اشک بریزی. موری از زمانی که دانشجوی سال اول بودم میخواست اشکم را در بیاورد. آن وقتها میگفت: یکی از همین روزها اشکت را در میآورم. من هم میگفتم: بله بله، حتما. موری گفت: درباره اینکه روی سنگ قبرم چی بنویسم تصمیم خودم را گرفتم. گفتم: من دوست ندارم دیگر در این مورد حرفی بشنوم. گفت: چرا اینقدر ناراحت میشوی؟ شانه هایم را بالا انداختم. گفت: اصلا میتوانستیم درباره چیز دیگری حرف بزنیم. گفتم: نه نه، خواهش میکنم، بگو چه تصمیمی گرفتی. موری سری شروع به حرف زدن کرد. داشتم به این جمله فکر میکردم: معلمی تا مرز بی نهایت. موری اجازه داد تا من خوب کلمات را در ذهنم حذف کنم. معلمی تا مرز بی نهایت. پرسید: نظرت چیست؟ جمله خوبی است؟ گفتم: بله، خیلی عالی است. همیشه به محض وارد شدم به اتاق موری، با دیدن لبخند سرشار از شور و شوق و محبت آمیزش، لبریز از عشق می شدم و کلی روحیه‌ام شاد می شد. البته او رفتارش با بیشتر آدم ها همین گونه بود، نمیدانم، ولی تبحر خاصی در انتقال لبخند مخصوص به هر فرد را از جانب خودش داشت. لبخندی ویژه. وقتی که مرا می دید با صدایی رسا و خشدارش می گفت: وای رفیق جونجونی من. هیچگاه از شوخی کردن و احوال پرسی غافل نمی شد. وقتی موری پیش کسی بود، واقعا همه وجودش محو او بود، به گونه ای که به چشمانش خیره می شد و حرفهایش را گوش می کرد. انگار که اکنون نه کسی که روی زمین وجود دارد اوست. اگر همه انسان ها هر روز در اولین برخوردشان به جای شکوه و ناله از کار و راننده و رئیس به این شکل رفتار می کردن، خیلی خوب می توانستن در کنار هم باشند و از با هم بودن لذت ببرند. موری گفت: من به حضور تام اعتقاد دارم. یعنی وقتی پیش کسی هستی، با تمام وجود پیش او باش. میچ، الان که در حال حرف زدن با تو هستم، دارم تلاش میکنم همه فکر و ذکرم جمع آن چیزی باشد که دارد میان ما اتفاق میافتد و دیگر در مورد بحث‌های گذشته فکرم را مشغول نمیکنم. به چیزی هم که قرار است جمعه آینده رخ بدهد نیز نمیاندیشم. حتی به داروهایی که باید بخورم هم فکر نمیکنم. من الان مشغول حرف زدن با تو هستم، پس به تو میاندیشم. یاد گروه گام به گام دانشگاه افتادم. آن وقت‌ها موری دوست داشت این تمرین را به ما یاد بدهد، ولی من سر به سرش می گذاشتم، چون فکر می کردم این تمرین هیچ ربطی به تدریس رشته دانشگاهی ما ندارد. بیاموزیم چگونه دقت داشته باشیم، چگونه حواسمان را جمع کنیم و تمرکز داشته باشیم. ولی حالا متوجه شده بودم که این موضوع تقریبا از همه موضوعاتی که در دانشگاه به ما یاد می‌دادن اهمیت بیشتری دارد. موری برای اینکه دستم را بگیرد حرکت کرد و من هم دستم را به او دادم. حس شرمندگی خاصی در وجودم حاصل شد. مردی در این اتاق وجود داشت که اگر میخواست میتوانست همه وقتش را صرف دلسوزی به حال خود کند، به شمارش نفسهایش بپردازد و جسم و جانش را که رو به نابودی است بنگرد. معمولا اکثر آدم ها خودشان را درگیر مسائل ریزی می کنند و شدیداً خودخواه می شوند و فقط به خودشان می اندیشند. فقط یک لحظه کافی است با آنها حرف بزنی تا حواسشان را پرت کنی. در ذهنشان هزاران جور فکر و خیال می گذرد. باید به دوستم زنگ بزنم، باید یک دورنگار را ارسال کنم، یا به فکر معشوقه خود هستند و در موردش مرتب رویا پردازی می کنند. آنها زمانی حواسشان جمع تر می شود که حرفت به پایان برسد. آن وقت است که می گویند آها بله درست است. بعد هم سعی می کنند تظاهر کنند که توجه دارند. موری گفت قسمتی از این مسئله رب پیدا می کند به عجول بودن انسان ها. مردم در زندگی خود به معنا و مفهوم دست نیافتند. همه وقت خود را صرف پیدا کردن آن می کنند. ماشین نو، خانه نو، شغل تازه و بعد در انتها پی می برند که همه اینها خالی از معنا و مفهوم هستند و دوباره شروع به دویدن می کنند. گفتم وقتی انسان دویدن را آغاز می کند به سختی می تواند از سرعتش بکاهد. در حالی که سرش را تکان می داد گفت نه خیلی هم مشکل نیست. می دانی من چه کاری انجام می دهم؟ وقتی که می توانم ماشین برانم و کسی قصد داشت از من سبقت بگیرد، من دستم را بالا می بردم و سعی کرد دوباره همین کار را انجام دهد، ولی دیگر قادر نبود آن را خیلی بالا ببرد، فقط 10-12 سانت. من دستم را بالا می بردم، به اشاره نگفتم. بعد هم دستم را تکان می دادم و لبخند می زدم به جای اینکه بخواهم در مقابلشان جبهه بگیرم. می گذاشتم بروند و خودم هم لبخند می زدم. می دانی بعد از این حرکت من چه اتفاقی می افتاد؟ اکثر اوقات در برابر لبخند من لبخند می زدن. در حقیقت این است که من هیچ عجله‌ای برای تند رانندگی کردن ندارم. من دوست دارم که انرژیم را صرف مردم کنم. او در این کار بسیار موفق تر از تمام کسانی بود که می شناختم. همه کسانی که پیش موری رفته بودند به این نکته پی برده بودند که موری با شنیدن واقعی غم‌انگیز اشک می ریزد و با شنیدن لطیفه خنده بر لبانش جاری می شود. او همیشه آماده به نمایش گذاشتن احساساتش بود، چیزی که در این نسل پر از زاد و ولد گم شده است. ما معمولا مهارت خوبی در گفتن و گپ و گفت‌های ساده داریم. مشغول چه کاری هستی؟ محل سکونتت کجاست؟ ولی اینکه واقعا گوش به حرف‌های کسی سپرده باشیم بدون هیچ گونه قید و شرطی، بدون هیچ گونه چشم داشتی و بدون سوء استفاده از او، واقعا چندین بار این کار را انجام دادیم. من مطمئنم که بیشتر مراجع کنندگان به موری در آخرین ماه‌های باقی مانده از عمرش به دلیل توجهی که از موری نصیبشان می‌شد نزدش می‌رفتند، نه توجهی که خودشان قرار بود به او داشته باشند. این پیرمرد کوچک اندام با وجود همه درد و رنجی که داشت و بدنش فرسوده شده بود به همه حرف‌های آنها با توجه گوش می‌داد، چون همه آنها آرزوی این را داشتند که کسی شنوای حرف‌هایشان باشد به گونه‌ای که می‌پسندیدند. من به او گفتم تو از آن دسته پدرانی هستی که هر کسی آرزوی داشتنش را می کند. در حال که چشمانش را روی هم می گذاشت گفت در هر صورت من در این زمینه کمی تجربه دارم. آخرین دفعه ای که موری پدرش را دید در سردخانه شهر بود. چارلی شوارتز مردی ساکت و آرام بود که دوست داشت روزنامه‌اش را به تنهایی در زیر نور چراغ تیره برق بخواند. موری زمانی که بچه بود چارلی هر شب بعد از خوردن شام، زمانی که در خیابان ترمونت شهر برونگسن زندگی می‌کردند، پیاده روی می‌کرد. او مردی روسی با چهره گلگون و موهای خاکستری بود. موری و برادرش دیوید از پنجره پدرشان را می‌دیدند که به تیر چراغ برق تکیه داده بود. موری همیشه آرزو داشت که پدرش به خانه بیاید و با آنها صحبت کند، ولی او خیلی کم این کار را انجام می‌داد. چارلی نه بر آنها بوسه می‌زد و نه شب بخیر می‌گفت و نه موقع خواب پتو روی آنها می‌انداخت، ولی موری با خودش عهد بسته بود که هرگاه پدر شود همه این کارها را انجام دهد. و سالها بعد که پدر شد همه این کارها را انجام داد. حتی زمانی هم که موری پدر شده بود و مشغول تربیت فرزندانش بود، چارلی همچنان عادتهایش را پیش می برد. او همچنان پیاده روی می کرد و روزنامه می خواند و در برانکس سکونت داشت. یک شب که بعد از شام بیرون رفته بود، هنوز چند کوچه بیشتر دور نشده بود که دو سارق وحشی جلویش را گرفتند. یکی از سارقین که اسلحه کشیده بود گفت: هر چه پول داری بریز بیرون. چارلی هم که خیلی ترسیده بود کیف پولش را روی زمین انداخت و فرار کرد. از چند خیابان عبور می‌کند و به قدری می‌دود که بالاخره به خانه یکی از اقوام می‌رسد و جلوی در خانه آنها بیهوش می‌شود. سکته قلبی و همان شب می‌میرد. با موری جهت شناسایی جسد تماس می گیرند. او با هواپیما به نیویورک می رود و مستقیم راهی سردخانه می شود. او از پله های سردخانه پایین می رود و به اتاقی می رود که مرده ها را نگه می دارند. ماز پرس پرسید: این پدر شماست؟ موری از پشت شیشه به جسد پدرش نگاه می کند. جسد مردی که با او پرخاشگری می کرد و کسی که به او یاد داده بود کار کند. کسی که وقتی موری دلش می خواست با او صحبت کند ساکت بود. کسی که از موری خواسته بود خاطرات مربوط به مادرش را فراموش کند. آن هم درست وقتی که دوست داشت همه خاطراتش را با دنیا در میان بگذارد. او سرش را به علامت تایید تکان داد و از آنجا بیرون رفت. او بعدها اقرار کرد که ترس و وحشتی که در آن اتاق بود باعث شد که از بقیه کارهایش باز بماند. او پس از گذشت چند روز توانست گریه کند و اشک بریزد. با این حال مرگ پدرش سبب شد تا خودش برای مرگ آماده شود و با آمادگی کامل به همه رفتارهایی که دوست داشت پدر و مادرش با او داشته باشند در خود به وجود آورد. بغل کردن ها، بوسه ها، گفتگوها، خنده ها، خدافظی قبل از بیرون رفتن از خانه و خیلی چیزهای دیگر. وقتی پدرش درگذشت، موری از همه دوستان پدرش دعوت کرد که برای دیدن او بیایند و خبر مرگ پدرش را به آنها داد. ولی دریغ از یک زنگ یا تلگراف. هیچ کس هم حتی برای دیدن جسدش از پشت پنجره نیامد. جسدی خفته در زیر زمین سرد و بیگانه. در جنگل‌های انبوه و سرسبز و بارانی آمریکای جنوبی، قبیله‌ای به اسم دسانه وجود دارد. افراد این قبیله اعتقاد دارند که جهان انرژی ثابتی است که موج‌هایش میان همه موجودات کره زمین در جریان است. پس با هر تولدی یک مرگ به وجود می‌آید و با هر مرگی یک تولد ایجاد می‌شود. به این ترتیب انرژی جهان کامل باقی می‌ماند. آنها وقتی برای تهیه غذا شکار می‌کنند، می‌دانند که حیوان‌های کشته شده در چاه ارواح شکافی از خود به جا می‌گذارند، ولی اعتقاد دارند این شکاف دوباره به وسیله ارواح شکارچی‌های دسانا بعد از مردنشان پر می‌شود. آنها می‌گویند که اگر هیچ کس نمیرد، ماهی و پرنده‌ای هم متولد نمی‌شود. من از این طرز فکر خوشم می‌آید. موری نیز دوست دارد هرچه به لحظه خداحافظی نزدیک‌تر می‌شویم، انگار این حس که ما مخلوقاتی در همان جنگل هستیم را بیشتر درک می‌کند. آنچه را که میگیریم باید جایش را به طریقی پر کنیم. موری میگوید این کاملا منصفانه و از روی عدالت است. سه‌شنبه دهم، موضوع بحث ازدواج. جلسه دهم که خواستم نزد موری بروم، همسرم را همراه خودم بردم تا با موری آشنا شوم. چون از همان دفعه اولی که پیش موری رفته بودم از من درخواست کرده بود که یک روز همسرم را با خودم ببرم و مرتب میپرسید پس کی ژانین را میبینم، کی او را میآوری. من هم مرتب عذر و بهانه میآوردم تا اینکه چند روز پیش برای احوالپرسی از موری به خانه‌اش زنگ زدم. مدتی زمان برد تا پای تلفن بیاید. صدایی که به گوشم میرسید صدایی که به زور از گلویش بیرون میآمد، انگار کسی گوشی را نزدیک گوشش گرفته بود. او دیگر حتی نمیتوانست خودش گوشی را نگه دارد. بالاخره به هر ترتیبی بود موفق به حرف زدن شد و گفت: سلام مربی، حالت خوب است؟ صدای بیرون دادن نفسش را می شنیدم. میچ، مربیت امروز حال خوبی ندارد. دیگر طوری شده بود که بیشتر وقتها که می خواست بخوابد نیاز به کپسول اکسیژن داشت. او سرفه های هولناکی می کرد. گاهی اوقات سرفه ها بیش از یک ساعت طول می کشید و او اصلا نمی توانست نسبت به تمام شدن همه سرفه ها اطمینان داشته باشد. همیشه می گفت اگر بیماری به ریه هایم برسد مرگم حتمی است. وقتی که فکر می کردم موری چقدر فاصلش با مرگ کم است، وحشتی همه وجودم را فرا می گرفت. گفتم: سه شنبه به دیدنت می آیم، تا آن موقع بهتر می شوی. میچ: بله. یا همسرت پیش توست؟ همسرم کنارم نشسته بود. گوشی را بده به او، می خواهم صدایش را بشنوم. همسری که من داشتم بسیار از من با محبت تر بود، با وجودی که هیچ وقت موری را ندیده بود، ولی کوشی را از من گرفت و در عرض همین چند دقیقه که با هم حرف زدن توانست آنقدر با استاد پیرم صمیمی شود که انگار سالهای سال یکدیگر را می شناختن. گرچه فقط من این کلمات را می شنیدم: آها، میش به من گفته بود. وای، ممنونم. وقتی جانین تلفن را قطع کرد گفت: دفعه بعد من هم با تو می آیم. و همین کار را هم کرد. دهمین سه‌شنبه من و جانین داخل اتاق موری نشسته بودیم. موری به گفته خودش که بریت بی خطری بود که هیچ آزاری به کسی نمی رسند. هر بار که حرف زدنش را به خاطر سرفه کردن یا استفاده از صندلی لگندار قطع می کرد، در اتاق کنار جانین انرژی تازه‌ای پیدا می کرد. او به عکس‌های عروسی که جانین همراه خودش آورده بود نگاه می کرد. موری گفت: تو اهل دیترویت هستی؟ جانین جواب داد: بله. من یک سال در دیترویت در اواخر دهه 40 تدریس کردم. ماجرای جالبی که خنده‌دار هم هست از آن موقع در خاطرم مانده است. موری حرفش را به خاطر اینکه می‌خواست بینی‌اش را تمیز کند قطع کرد. دستمال را روی بینی‌اش قرار دادم تا بینی‌اش خالی شود و بعد هم شبیه مادری که در صندلی ماشینی بینی بچه‌اش را می‌گیرد دستمال را کشیدم. متشکرم میچ. بعد به جانین اشاره‌ای کرد و گفت: پرستار من این خانم است. جانین لبخندی زد. موری گفت: خب، میخواستم آن ماجرای خنده‌دار را تعریف کنم. من و سایر اعضای گروه جامعه شناسی طبق عادتی که داشتیم شبها با گروه‌های دیگر در دانشگاه پوکر بازی می‌کردیم. یکی از استادها که جراح بود شبی بعد از تمام شدن بازی به من گفت: موری، می‌خواهم بیایم و تو را در هنگام کار ببینم. من هم پذیرفتم. او هم به یکی از کلاس‌هایم آمد و درس دادن مرا دید. وقتی کلاس تمام شد گفت: حالا دوست داری بیایی و مرا هنگام کارم ببینی؟ امشب یک عمل جراحی دارم. میخواستم قبول نکنم ولی رفتم. او گفت: ابتدا ضد عفونی کن، ماسک بزن و پوش بپوش. چیز دیگری که یادم هست این بود که من کمی بعد در کنار تخت جراحی در کنار او بودم. مریض یک خانم بود که او را جهت عمل آورده بودن. او با یک چاقو در عرض چند ثانیه شکم زن را برید. خیلی راحت. موری انگشتش را بلند کرد و چرخان. همینطور که الان نشانتان دادم سرم گیج رفت. نزدیک بود بیهوش شوم. همه جا را خون فرا گرفته بود. پرستاری که پیشم بود گفت: دکتر، اتفاقی افتاده؟ من هم گفتم: دکتر دیگر کیست؟ من دکتر نیستم. اجازه دهید من بروم بیرون. من و جانین خندیدیم و موری هم با نفسهای آخری که داشت میکشید خندید. البته خیلی به سختی. بعد از گذشت این همه وقت اولین دفعه ای بود که شاهد تعریف کردن چنین داستانی از او بودم. با خودم گفتم: چه جالب، کسی که سالها قبل با دیدن بیماری یک نفر دیگر حالش بد می شده، حالا چقدر خوب می تواند با بیماری خودش کنار بیاید. کانی با زدن چند ضربه به در اتاق گفت که ناهار موری آماده شده. او دیگر نمیتوانست از غذاهایی مثل سوپ هویج که سبزیجات و ماکارونی یونانی استفاده کند. همون خوراکی هایی که من سه شنبه ها از فروشگاه میخریدم. گرچه تلاش میکردم که نرمترین غذاها را تهیه کنم ولی او قادر به خوردن آنها هم نبود. او بیشتر مایعات میخورد و گاهی هم کمی شیرینی سبوس گندم را در آن میانداختن تا راحت هضم شود. شارلوت همه چیز را داخل مخلوط کن میریخت و به پوره تبدیل میکرد. موری هم آن را به وسیله نی میخورد و من همچنان به خریدن غذاها از فروشگاه ادامه میدادم و او فقط به آنها نگاه میکرد. وقتی در یخچال را باز میکردم آنقدر پر بود که غذاها روی زمین میریخت. من فقط به این امید که شاید دوباره بتوانم با موری یک روز دیگر در کنار هم نهار بخوریم. این امید را داشتم که یک دفعه دیگر به شلخت غذا خوردنش نگاه کنم و حرف زدن همراه با شور و هیجانش را ببینم و اینکه خورده غذاهایی که از دهانش به بیرون میریخ را شاهد باشم. ولی عجب امید و آرزوی واهی. موری گفت: خب جانین. جانین لبخندی زد. موری گفت: تو خوشگل و دوست داشتنی هستی، لطفا دستت را به من بده. جانین دستش را به او داد. موری گفت: میچ، گفته که تو در خوانندگی مهارت داری؟ جانین گفت: بله. او میگوید تو خیلی فوق‌العاده و عالی هستی. جانین در حالی که میخندید گفت: او دیگر خیلی غلیظش کرده، همیشه اینجوری میگوید. موری ابروهایش را بالا انداخت و گفت: یه چیز برایم میخوانی؟
از زمان آشنایی من با جانین همه این سوال را از او می‌پرسیدم. وقتی مردم متوجه می‌شوند که برای امرار معاش آواز می‌خوانی، از او درخواست می‌کنند که برایشان بخوانی. جانین هیچ وقت نمی‌پذیرفت، چون نسبت به استعدادی که داشت حالت متواضعانه‌ای داشت و همیشه به دنبال شرایط آرمانی می‌گشت. او همیشه به پاسخ مردم جواب رد می‌داد، اما از نوع مؤدبانه. این بار هم توقع داشتم نپذیرد، ولی او شروع به خواندن این آواز کرد. با یادت فراموش می شود آنچه که باید انجام دهم، کارهایی که هر کسی باید انجام دهد، کارهای هر روزم را. این آواز را خواننده های دیگر هم خوانده بودند. در سال 1930 ری نوبل آن را سروده بود و جانین هم با لحنی شیرین و دلنشین آن را برای موری خواند، و این در حالی بود که به چشمان موری زل زده بود. دیگر بار از توانایی موری قادر است احساسات اشخاصی را که در حالت عادی آن را بروز نمی دهم برانگیزد، دچار حیرت و شگفتی شدم. موری چشمهای خود را بست تا به نوت‌های درون موسیقی بیاندیشد. همان گونه که صدای دلربای همسرم کم کم در فضای اتاق می پیچید، لبخند موری هم بیشتر و بیشتر می شد، در حالی که بدون موری مثل یک کیسه سنگ سفت و بی حرکت بود، ولی می شد حس کرد که از درون می رقصد. من چهره تو را روی گلها می بینم، چشمانت را در ستارگان می بینم، عشق من این تنها تنها خیال توست که با من است. وقتی آواز جانین تمام شد، موری چشمانش را باز کرد، در حالی که قطره های عشق روی گونه هایش جاری شد. من سال هاست آواز های همسرم را گوش می کنم، ولی هیچ وقت آنطوری که موری به آواز او گوش کرد من گوش نداده بودم. ازدواج. تقریبا همه ای کسانی را می شناختم یک جوری با این مسئله مشکل داشتن. بعضی ها مشکلشان در همون اوایل شروع می شد و بعضی ها هم هنگام تمام شدنش. این گونه به نظر می رسید هم نسل های من با پذیرش ازدواج سر نسل جنگ داشتند. انگار که ازدواج مثل تمساحی در کف مرداب سیاه بود. من دیگر جزء عاداتم شده بود که در جشن های ازدواج شرکت کنم و به عروس و داماد تبریک بگویم، و بعد از گذشت چند سال داماد را در کنار زنی جوانتر از خودش ببینم، زنی که او را دوست خودش معرفی میکرد. دیگر خیلی حیرت زده نمیشدم. داماد میگفت میدانی راستش من از آن یکی جدا شدم. چرا ما باید درگیر چنین مسائلی باشیم؟ من در این مورد از موری پرسیدم. خود من قبل از اینکه با جانین ازدواج کنم به خواستگاریش بروم 7 سال صبر کردم. برای من جای سوال بود که آیا هم نسلی های من از نسل قبلی خود بیشتر وقت داشتن یا اینکه فقط خودخواه تر بودن. موری گفت خب من برای هم نسلی های تو متاسفم. در فرهنگ ما رابطه عاشقانه داشتن خیلی اهمیت دارد، چون در فرهنگ و سنت خیلی از این مقوله حرف زده نمی شود. ولی بیچاره بچه های امروزی یا انقدر خودخواهند که نمی توانند رابطه عاشقانه واقعی برقرار کنند، یا با عجله ازدواج می کنند و 6 ماه بعد طلاق می گیرند. آنها به مفهوم واقعی شراکت در زندگی پی نبردند. هنوز شناخت کافی از خودشان ندارند. آن وقت چطور قادرند که شریک خود را بشناسند؟ این واقعا ناراحت کننده است، چرا که معشوق نقش خیلی مهم می دارد. می دانی چه زمانی قادر به درک اهمیت معشوق خواهی بود؟ وقتی که در شرایطی که من هستم قرار بگیری، وقتی که قادر به درست انجام دادن کارهایت نباشی. دوستان همه خیلی خوبند، ولی شب که سرفه امان تو را می برد و نمی توانی بخوابی، آنها در کنارت نیستند تا به تو آرامش دهند و در کنارت شب را تا صبح بیدار بمانند و به نوعی رویاورت باشند. شارلوت و موری در دانشگاه به یکدیگر آشنا شده بودند و مدت 44 سال بود که با هم ازدواج کرده بودند. در زمانهایی که شارلوت داروهای موری را به او یادآوری می‌کرد که آن را بخورد، یا به آرامی سر و گردنش را نوازش می‌کرد، یا در مورد یکی از پسرهایشان با هم حرف می‌زدند، من آنها را نگاه می‌کردم. آنها تیمی کار می‌کردند و معمولاً از طریق نگاه کردن به چشمان یکدیگر متوجه طرز فکر طرف مقابل خود می‌شدند. همین کافی بود.
شارلوت فردی تودار بود، درست برعکس موری، ولی من فهمیده بودم که موری برای شارلوت ارزش زیادی قائل است، چون آنها که با هم حرف می زدیم می گفت اگر این موضوع را بگویم شاید شارلوت از دستم برنجد. حرف خود را همونجا قطع می نمود. این تنها زمانی بود که موری از گفتن موضوعی خودداری می کرد. او در ادامه گفت چیزهایی که من از ازدواج فهمیدم این است که با این عمل هر فردی می تواند خودش را محکی بزند، از خودش شناخت کافی به دست آورد و نیز دیگران را بشناسد و در رفتار و کردارش تغییر ایجاد کند تا ببیند آیا قادر هست شرایط جدید را پذیرا باشد یا نه. ای کاش ازدواج هم مثل سر کار رفتن قانون داشت. آن وقت فهمیدن آن خیلی آسان تر می شد. موری با لبخند گفت میچ، مسائل اینقدرها هم که تو فکر می کنی راحت نیستن، ولی با این وجود من چند قانون را می دانم که در مورد عشق و ازدواج صدق می کند. اگر به طرف مقابلت احترام نگذاری با مشکل مواجه خواهی شد. اگر ندانی که چگونه با همسرت از در سازش وارد شوی با مشکل روبرو می شوی و نیز اگر نتوانی در مورد آنچه میان شما رخ می دهد به صورت شفاف صحبت کنی درد سرساز می شود و اگر میان شما ارزش های مشترکی وجود نداشته باشد به درد سر خواهید افتاد. ارزش های شما باید شبیه یکدیگر باشد. میچ، می دانی مهمترین ارزش ها کدام است؟ ایمان به مقام با اهمیت ازدواج. موری نفسی تازه کرد و چشمانش را بست و در حالی که آه می کشید با همان چشمان بسته گفت من به شخص معتقدم که ازدواج مهمترین کاری است که باید به زندگی انجام دهی و اگر موفق نشوی که آن را امتحان کنی از کلی تجربه محروم شده ای. آنگاه این بحث ازدواج را با شعری که به عنوان دعا بر لب داشت و به آن یقین داشت به پایان برد. یا به یکدیگر عشق بورزید یا بمیرید. موری با انگشتان استخوانیش عینکش را روی سینه‌اش نگه داشت. سینه‌ای که به دلیل نفس کشیدن‌های سخت او بالا و پایین می‌رود و من هم در همین حال از او سؤال می‌پرسم و می‌گویم موری من یک سؤال دارم. موری هم می‌گوید سؤالت در مورد چیست؟ کتاب چاب را یادت هست؟ از انجیل؟ بله چاب مرد خوبی است. ولی خدا او را به سختی و دشواری می اندازد تا میزان ایمان او را بسنجد. یادم هست. خدا همه ی دارایی های او از جمله خانه، پول، خانوادهش را از او می گیرد و نیز تندرستیش را. خدا او را به بیماری مبتلا می نماید برای اینکه میزان ایمانش را بسنجد. بله درست می گویی برای سنجش میزان ایمانش. ولی برای من جای سوال است که در مورد چه چیزی سوال داری؟ این که نظر تو در این مورد چیست؟ موری خیلی شدید سرفه می کند. دستانش را که به شدت در حال لرزیدن هستند در کنار خود قرار می دهد. در حالی که لبخند می زند می گوید به نظر من خدا در این مورد کمی زیاده روی کرده است. پایان قسمت هفتم.